خانواده آنتوان گریزمان و جودی آلبا بازی را به تساوی کشان و در وقت اضافه هم گریزمان، آلبا و فرانکی دیونگ سه گل دیگر به ثمر رساندن. تک گل دیگر حریف هم در وقت اضافه بی اثر و با ساب و برتری 5-3 راهی مرحله نیمه نهایی شد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی
ساعت 14:30 است. متشکرم که تا این لحظه همراهمون بودید. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدید.
ممنونم از شما خانم ملک محمدی، خدا قوت میگم به شما. درود بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر شما بخیر. بعد همونطور که همکارم هم اعلام کردن، پیک نیمروزی پنج شنبه رو تقدیم حضورتون میکنم و در این برنامه مروری داریم بر منتخب گزارش‌هایی که این هفته در پیک بامدادی شده. ابتدا گزارش داریم از سبوسگیری بیش از حد از گندم در کارخانه های آردسازی. بعد از آن گزارشی داریم از سرنوشت رسوب بیش از 320 تن گوشت گوسفندی در گمرک و در ادامه هم در خصوص طرح جدید مجلس درباره مهریه صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
سبوسگیری بیش از حد از گندم در کارخانه های تولید آرد باعث شده تا در تذکری که نماینده های مجلس به وزیر سمت دادند از او بخواهند نظارت و برخورد جدی تری با تخلف این کارخانه ها داشته باشد. سبوسگیری بیش از حد از گندم سلامت مردم را تهدید می کند. گزارش همکارم بختیاری.
سنگک قدیمی ترین نان مثلثی دنیا که میگویند پختش را طبیبی برای درمان بیماری صعب العلاج مزاجی یکی از سلاطین ساسانی تجویز کرد. آورده شده که شیخ بهایی هم بعدها به دستور شاه عباس برای قوت گرفتن لشکریان در سفر تنورهای سنگک پزی سیار ابدا کرد. راز نانهای با کیفیت قدیمی سبوس بود، همون لایه‌های بیرونی گندم که پر از مزایای اثبات شده است. دکتر مسری:
سبوس در بردارنده کل مینرال‌های مفید و همینطور فیبرهای محلول و نامحلوله. 4 برابر وزنش آب جذب میکنه، حجم مواد دفیع را افزایش میده و این حجم تحریکاتی را روی دستگاه گوارشی به عمل میاره که بتونه دفع مواد زائد به موقع بدون ایجاد چسبندگی و درد به بیرون رانده بشه که منجر به تحریک روده بزرگ به سرطانی شده نشه.
بر اساس نتایج مطالعات دانشگاهی، مصرف روزانه 300 گرم نان با سبوس درست حدود 50% انرژی می‌دهد. محصولی که در امنیت غذایی خانوارها جایگاه ویژه‌ای دارد، اما متأسفانه امروز با کمترین میزان سبوس به دست مردم می‌رسد. تهدیدی برای سلامت مردم که بابتش در مجلس به وزیر سمت تذکر داده شده. با امضای 49 نماینده و گفتگوی آقای میرتاج‌الدینی با پیک بامدادی.
گزارش‌های ما عدیده‌ای داریم که در جداسازی سبوس از گندم مدت‌های زیادی که افراط شده، از حد تعادل خارج شده در کشور و به جای آن افزودنی‌های دیگری برای غنی‌سازی آرد اضافه می‌کنند، در حالی که بسیاری از این افزودنی‌ها در سبوس هست.
هرچه نان‌ها سفیدتر و خوش‌قیافه‌تر باشد، کم سبوس‌دارتر است. در این حال رئیس آردسازان کشور میگوید به غیر از آردهای شیرینی و کیک‌پزی، تمام نانهای ایرانی با آرد سبوسدار پخته میشوند. اما ایراد کار برخی نانوایی‌ها هستند که از آردهای غیر تخصصی استفاده میکنند. آقای مرتضوی:
یه آرد تولید میشه که به نام آرد اصطلاحاً بهش میگن آرد نول یا آرد 27%، اون توش سبوس وجود نداره.
نه.
آرد فانتزی توش سبوس وجود داره، وجود مثلا 7% داخلشه.
نه.
آرد ستاره که برای بربری استفاده میشه وجود 9% از اون لایه ها داخلشه. آرد لواش حدود 13-14% داخلشه و آرد سنگک یا آرد 12% تقریبا حدود مثلا 17% از اون لایه ها در داخلش هست و کارخونه های آرد اگر اون فرمول رو رعایت نکنن و به صلاح صوت بیشتری بگیرن ضرر میکنن. یه اشکالی وجود داشت و این بودش که خیلی از خود مثلا نانوایا به خاطر نوع نگاه مشتریاشون که رنگ نونشون رو سفیدتر می‌خواستن، اینا دنبال آرد کم سبوس‌تر بودن، تلاش می‌کردن آرد با سبوس کمتر بخرن.
حالا مسئله سفارش های نادرست آرد نانوایی ها برایش راهکار گذاشته شده. سامانه ای که دیگر امکان خرید غیر تخصصی به نانوایی ها نمی دهد. آقای سینی مدیر کل اداره آرد و نان وزارت سمت:
سامانه ها رو یه جوری تعریف کردیم که نان سنگک حتما آرد 12% پایین بگیره. آرد لواش تافتون تا سقف 15%، نون بربری تا سقف 18%. بعد آردهای فانتیلی و سنتی ها هم دیگه از 21 به بالا نباشه. اینا تأسیسشون تا 27 هم بوده.
اگرچه احتمالاً سفارش نادرست نانوایی ها از آردهای غیر تخصصی با سامانه‌ای که راه افتاده اصلاح می شود، اما سبوسگیری بیشتر از گندم در کارخانه ها را چه کسی پاسخ است؟ تخلفی که فروشنده یکی از تولیدکننده های آرد به پیک بامدادی می گوید متاسفانه برخی کارخانه های تولید آرد سبوس گندم را بیشتر جدا می کنند تا با قیمت های بالاتری به دامداری ها بفروشند.
همه این کارخانجات بزرگ سبوسگیری میکنن گندماشونو. پروسه یکی این کارخانجات برای خودشون راه انداختن به این دلیل که وقتی که آب میخوره به این عملا حدود 10% وزن این گندم رو میبره بالا. ما زاده بر اون مواد معدنی افسودنی ها، مواد معدنی مثلا ما کلسیم اضافه کردیم، چیزم نمک هم اضافه میکنن. گندم دولتی رو دریافت میکنن، سبوسشون رو جداگانه به دامدارا دارن میپوشن، بیش از قیمت گندمی که حتی خرید میکنن و این به نفع کارخانجات آرده.
گزارش ها و مشاهداتی هم هست که در برخی از شهرها و نانوایی ها متاسفانه سبوس فلهی به خمیر اضافه میکنند که مزاراتش خیلی بیشتر از نداشتن سبوس در نان است. نکته ای که نیازمند دقت من و شماست.
اما گرانی سکه موجب افزایش محکومان مهریه شده. مجلس هم طرحی را بررسی می‌کند که بر اساس آن حبس از مجازات محکومان مهریه بالای 5 سکه برداشته می‌شود. در این باره با حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفتگو کردیم که با هم بشنویم.
ما امروز هستیم و با این مهریه‌های زیاد و گزاف 500 سکه، 700 سکه، 1000 سکه قضاتی که ماده 7 قانون اداری اجرایی محکومیت مالی رو بهش دقت نمی کنن و به ماده 3 نگاه می کنن که ماده 3 میگه تقاضای محکوم الله محکوم علی زندان می رود از زندان اثبات احضار بکنه. ما حرفمون سر اینه که اولا زندان جای بدهکار، نه جای بدهکار. هیچ جای شرع مقدس اسلام نداره که بدهکار رو زندان کرد. بینید هیچ جای اسلام نداره که باید بدهکار مهریه رو زندان کرد. اصلا اسلامی نیست زندان کردن، مخصوصا اگر ملاعت نداره و مستر هست. اصلا کی گفته باید داخل زندان اثبات احضار بکنه؟
بعضی از خانم ها اعتراض کردن و گفت دست خانم ها رو از رسیدن به حقشون کوتاه کرده، یعنی اونها نمیتونن به حقشون برسن. حالا اگر شما تو مجلس خب این طرح رو دارید، فکر میکنی از اون طرف چطور میشه جبران کرد؟ چطور میشه خب
ما عرف منصر این است که خانم ها باید روز اول اولا مبنای زندگی کفیت باشه. کف یعنی برابری از هر نظر. مهریه رو هم نقد دریافت کنن تمام.
به حال این یک مسئله فرهنگی هستش، یعنی حال نمیشه حالا با یه بخشنامه با یه مصوبه یه مسئله فرهنگی که نیاز به کار فرهنگی خیلی زیادی داره.
نه همون مبنای فرهنگی، ببینید مبنای فرهنگیش همینه. ما در هیچ جای اسلام زندان برای نداشتن ندادن مهریه نداریم.
خب درسته در این توجیهات فقهی ممکنه مثلا برای
این توجیهات فنی و قانونیه. ما در هیچ جای شرع مقدس اسلام برای نپرداختن مهریه زندان نداریم.
خب شما شنوندگان عزیز هم نظراتتون رو درباره این طرح که مجلس در حال پیگیری اون هست برای ما ارسال بکنید از طریق سامانه پیامکی 30610. شنونده پیک نیمروزی هستید. چند ماهی هست که رسوب کالاها در گمرک به یکی از معضلات اقتصادی تبدیل شده. 320 تن گوشت گوسفندی پس از 7 سال بلا تکلیفی در گمرک سرخس حالا قرار هست به پودر تبدیل بشه. اما با توجه به نیاز بازار چرا باید چنین محموله غذایی دچار چنین سرنوشتی بشه؟ همکارم بلندیان.
وقتی با جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی تماس گرفتیم، روابط عمومی جهاد برای اولین بار از ما شنید که 320 تن گوشت 7 ساله که پشت در ورودی کشور منتظر ترخیص مونده.
می‌خواستیم بدونیم که این چقدر کی وارد شده بوده؟
تو کدوم استانی؟ تو استان خراسان؟
بله.
320 تن گوشت بعد 7 سال؟
بله.
این منبعشو میشه من لطفاً بدید من دقیقاً پیگیری کنم که این مطلبی اصلا توجیه علمی نداره. 7 سال گوش بمونه اصلا ممکن نیست. خراسان پیگیری بکنم خبرشو پیدا بکنم.
گوشت‌های گوسفندی مغولی اسفند سال 92 وارد گمرک سرخس میشه، اما صاحب کالا به علت مشکلات بانکی نمیتونه اونو ترخیص کنه. وقتی مشکل بانکیش هم حل میشه، اون وقت به مشکل دامپزشکی برمیخوره. جهانخواه مدیر کل گمرک استان خراسان رضوی:
ظاهرا صاحب کالا نتونسته کالا رو به گمرک اظهار بکنه، تشریفات گمرکیش انجام بده به خاطر اینکه مشکلات بانکی داشته. بعد از اینکه اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی ارسال میشه، بعد صاحب کالا میاد یه تقاضایی میده، میگه من مشکل من حل شده در بانک، میخوام کالا رو تشریفات گمرکیش رو انجام بدم. پس از اینکه اظهارنامه متروکه برمیگرده، صاحب کالا دنبال تشریفاتش که میخواد بره، مجوز دامپزشکی رو نمیتونه بگیره. حداقل 6 ماه مهلت داشته باشه تا اجازه به اصطلاح ترخیص رو بده سازمان دامپزشکی. طبق مقررات باید سازمان اموال تملیکی به عنوان صاحب کالا رو تحویل بگیره.
برای سازمان امور تملیکی هم رها شدن از شر این 320 هزار کیلو گوشت کار راحتی نیست. 7 سال همچون استخوانی در گلو میمونه. نه راه مصرفش وجود داره و نه راه معدوم کردنش. آقای مراد قلی مدیر سازمان فروش اموال تملیکی به پیک بامدادی میگن نه تنها انسان، بلکه حتی برای حیوانات باغ وحش هم این گوشت ها قابل استفاده نبوده.
مکاتبات زیادی با محیط زیست شد، با جهات شد که شاید اینا شرایط مصرف دومی ثانویه ای داشته باشه، مثلا برای باغ وحش و اینا. گفتن چون مصرف انسانی نداره، برای اونجا هم امکان پذیر نیست که بتونن استفاده کنن. حتی برای صادراتی که دو تا از کشورهای دیگه هم ورود پیدا کردن، خب نتونستن مجوزا رو بگیرن، هم از کشور خودشون هم از کشور ما.
بالاخره بعد از 7 سال در سازمان امور تملیکی و بعد از اون که حتی امکان دفن این 320 تن گوشت در طبیعت وجود نداشته، دامپزشکی راه حل جدیدی ارائه داده: پودر کردن گوشت.
پیگیری کردیم، دنبال مجوزا بودیم. خب دامپزشکی گفتن که میشه تبدیل به پودرش هم کرد تو شرایط خاص. بعد ادامه اینو پیگیر بودیم که شرکتی و کسی که مجوز این کارو داشته باشه و بتونه این در واقع تعییه ها رو بگیره بهش واگذار کنیم.
نخستین بار نیست که ماده قضایی به علت اونچه که بوروکراسی اداری خونده میشه در انبارهای گمرک فاسد شده و حتی امکان مصرفش برای حیوانات هم وجود نداره. دو سال پیش 140 هزار تن ذرت به همین سرنوشت دچار شد و بالاخره معلوم نشد تکلیف این ذرت ها چی شد.
ذرت های دامی که آمده در کشور متروکه شده به دلیل اینکه آلوده بوده، ترخیص نشده اون موقع و الان تحویل ما شده، تحت هیچ شرایطی اجازه نه مصرف ثانویه، نه فروش داخل، نه فروش به کشور همجوار. این باید اعاده بشه به خارج از کشور.
و یا همین چند ماه پیش هم برخی نمایندگان مجلس اعلام کردن مشکلات ترخیص ذرت موجب کپک زدن برخی از این ذرت‌های وارداتی شده، اون هم زمانی که صنعت مرغ کشور به شدت نیازمند استفاده از اونهاست. در این باره از مدیر کل گمرک استان خراسان رضوی میپرسیم که چرا باید 320 هزار کیلو گوشت گوسفندی 7 سال با هزینه‌های آنچنانی در انبار نگهداری بشه.
توی این سال‌ها مخصوصا ما خیلی کم بوده گوشت داشتیم، بعد بازارهای گوشت داخلم خیلی با مشکل مواجه بود. بعد این محموله به این بزرگی دچار این مشکل میشه، هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداشت که این اتفاق براش نیفته؟
6 ماه مهلت داشته مصرفش. اینها میگن طبق مقرراتشون باید حداقل کالا رو که میخوان اجازه ترخیص بدن حداقل با 6 ماه فرصت داشته باشه.
دفن 5 سال پیش هزاران تن سیب زمینی و عرضه نکردن 2 سال پیش میوه های نوروزی به قیمت فاسد شدن اون در دماوند، حلقه های دیگری از زنجیره برخی سوء مدیریت ها و شاید هم سازوکارهای دست و پاگیر اداریه که جدا از پیامدهای اقتصادیش مصداقی روشن از گناه کبیره اسراف به شمار میاد.
به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. گرامی می‌داریم ایام الله دهه فجر رو، گرامی می‌داریم یاد شهدا رو، همچنین برای شما هم آرزو می‌کنیم که پایان هفته خوبی داشته باشید. سامانه پیامکی ما 3610 هست. در طول هفته می‌تونید با ما در ارتباط باشید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. نیمروز شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکی باشه انشاءالله. بنده محمد جواد محمدی هستم، به همراه همکارانم در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای علی اصغر شرفی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش، خدمتگزاران شما هستیم. حضورتون عرض میکنم برنامه هایی رو که تقدیمتون خواهیم کرد در روز پنجشنبه 16 بهمن و 21 جمادی الثانی. اولین برنامه ما نقد و نظر هست. انقلاب اسلامی و نقش مرحوم آیت الله مصباح یزدی موضوع این برنامه است. ساعت 15:30 زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در سخنان حجت الاسلام دکتر جباری. ساعت 16 پرسمان انقلاب رو خواهید شنید که پاسخ به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی است در پاسخگویی حجت الاسلام لکزایی. برنگ خدا رو در ساعت 17 خواهید شنید دوستان عزیز به صورت زنده. زمزم احکام پاسخگو به سوال‌های شرعی شما شنوندگان گرامی است، در ساعت 18:20 این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. 18:40 روایت کتاب رو میشنوید، روایت کتاب 7:13 قسمت دوم. کلام امام برنامه ایست برای ساعت 18:55 گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. ساعت 19 شنونده خبر جهان اسلام هستید. 19:15 یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم، مسابقه کتابخوانی. و در ساعت 19:30 برنامه بشارت بررسی مباحث مهدوی است. بعد از این برنامه ساعت 20 راز سرنوشت رو میشنوید که راز سرنوشت بررسی زندگی اصحاب و معاصران امام کاظم علیه السلام خواهد بود در سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی. باغ تماشا برای ساعت 20:30 قسمت هفتم نمایش ناجی کردستان هست. و ساعت 20:55 کلام ناب سخنان مرحوم آیت الله شهید دستگیر است. ساعت 21 اخبار معارفی رو خواهید شنید و پس از اون گفتگوی 21 تقدیمتون میشه. 21:30 هم سردار تنها تقدیم خواهد شد، بررسی تحلیلی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام به کارشناسی حجت الاسلام سلیمانی امیری. انشاءالله بشنوید برنامه ها رو. درباره برنامه ها نظر، انتقاد و پیشنهادی اگر داشتین لطف بفرمایید به 30162 30162 شماره پیامک و شماره تلفن سرقمی 162 162 شماره همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید باشون در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو بفرمایید. برنامه نقد و نظر آماده پخش است. حدود 39 این برنامه تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آه 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 آه
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
از یه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با مجموعه نقد و نظر در ایام الله دهه فجر در خدمت شما هستیم در 42 سالگرد انقلاب اسلامی و در آستانه ورود به 43 سالگرد این انقلاب شکوهمند. یاد و خاطره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، شهدای عزیز انقلاب اسلامی، عالمان، مجاهدان و بزرگانی که در عرصه شکلگیری انقلاب اسلامی، ایده پردازی و تبیین اندیشه های اسلام ناب در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رشادت های فراوانی داشتن رو هم گرامی می داریم، به خصوص یاد حضرت آیت الله مصباح یزدی رو که در ایام ارتحال ایشون در آستانه اربعین این عالم بزرگ قرار داریم. در مجموعه نقد و نظر در این ایام به تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی پرداختیم و طی 4 برنامه مباحثی رو تقدیم شما کردیم. در برنامه امروز کارشناسان محترم حجج اسلام، دکتر علی مصباح و دکتر محمد جواد نوروزی از صاحب نظران عرصه نظام اندیشه سیاسی اسلام در خدمتشون هستیم که انشاءالله همچون برنامه‌های قبل از مباحث خوبشون استفاده کنیم. جناب آقای دکتر مصباح سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر نوروزی. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان این برنامه.
خیلی خوش آمدید. هر دو کارشناسی که خدمتشون هستیم از اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستن و صاحب نظر در حوزه اندیشه سیاسی اسلام.
رادیو معارف.
رادیو معارف. نقد و نظر.
در برنامه‌های قبل اشاره کردیم که با نگاه الهی و نگاه فرامادی که قائل به جهان غیب علاوه بر این جهان و ابدیت جهان رو در جهان غیب دنبال میکنه و مسیر زندگی رو محدود به عالم ماده نمیدونه، برنامه زندگی باید از سوی خالق انسان و در واقع ارائه برنامه جامع و دقیق از سوی خداوند صورت بگیره تا مسیر سعادت ابدی انسان بدون هیچ خدشه‌ای دنبال بشه. مسیر برنامه‌ای که دین ارائه می‌کنه محدود و منحصر به ابعاد زندگی فردی نمیشه. در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی هم دین ورود پیدا میکنه و برنامه زندگی انسان رو در این حوزه ها هم ارائه میکنه و علاوه بر ارائه برنامه، تعیین مجری برنامه و حاکمی که برای اجرای قانون الهی باید این امور رو اجرا کنه، دین ورود پیدا میکنه و به شکل صریح این امر رو مشخص میکنه. خب نص دینی برای تعیین حاکم برای پیامبر اکرم و ائمه معصومین به شکل رسمی در بین ما شیعیان از گذشته تا به امروز مطرح بوده و هیچ خدشه‌ای بر این دیدگاه وارد نمیشه. حالا دیدگاه‌های رقیب و بدیل اگر نکاتی مطرح میکنن با مبانی دینی ما و اون نگاه اصیل دین سازگار نیست و همین جهت ما ورود به تحلیل اندیشه های مقابل پیدا نکردیم. اگرچه به جهت تاریخی جای بحث است برای طرح بحث، ولی با توجه به اینکه اندیشه ناب اسلامی گره خورده با این مسئله که مجری قانون و حاکم قانون از ناحیه خداوند تعیین شده، ما در این حوزه واگذار میکنیم به برنامه های دیگری که با طول و تفصیل باید ورود پیدا کنیم. در باب دوره غیبت اشاره کردن کارشناسان محترم که دین فقط محدود و منحصر به حضور معصوم نیست. اگر دین برنامه سعادت انسان رو رقم میزنه، در دوره حضور معصوم و در دوره غیبت معصوم تفاوتی نمی کنه. این امر در حوزه مجری قانون هم به همین شکله. با نگاهی که از قرآن و روایات به دست میاد، در دوره غیبت هم قانونگذار جائل قانون زندگی ما، در واقع همون خداوند کریم، این مسیر رو مشخص کرده و وظیفه تک تک ما رو در این حوزه معین کرده. اشاره کلی به این بحث داشتیم. حالا میخواییم ورود پیدا کنیم با توجه به اینکه در سده اخیر تحول جدی در جهان اسلام و به خصوص در ایران خودمون شکل میگیره، در بعد از مشروطه و رویکردهایی که مطرح میشه، نهایتا تحولات تاریخی رو رقم میزنه که در بهمن 1357 منجر به انقلاب اسلامی میشه. انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه یک رویداد تاریخی است که در این دوره زمانی شکل گرفته، از مبانی اصیل دینی تغذیه میکنه و در واقع اون تعبیری که از حضرت امام همه ما شنیدیم، تغذیه فکری انقلاب اسلامی از اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلامه علیه است. یکی از بحث‌های جدی در مبانی اندیشه انقلاب اسلامی مسئله ولایت فقیه است. من این رو مقدمه قرار میدم برای توضیحاتی که از جناب حجت الاسلام دکتر علی مصباح میخوایم در باب این مسئله بشنویم. که خب اندیشه ولایت فقیه در ظاهر اینه که حضرت امام از سال 48 در درس‌های فقه خودشون مطرح کردن، ولی با تحلیلی که در برنامه قبل ارائه کردید، این روی کرد و این نگاه در طول تاریخ بین عالمان دین ما مطرح بوده و اینجور نبوده که حضرت امام برای اولین بار این مسئله رو مطرح کنه. سنخ شبهاتی که برخی از روشنفکران مطرح میکنن که این از ابداعات حضرت امامه. ما میخواییم این بحث رو هم از منظر اندیشه اسلامی، هم اختصاصا برای شواهد بحث و مصادیق بحث، از فرمایشات و نکاتی که حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه در این باب دارن بیشتر از حضرت عالی بشنویم.
سوال شما در واقع دو بخش داشت، یکی مبانی اندیشه ولایت فقیه در منابع و آموزه‌های اصیل دینی اسلام، و یکی هم این که اشاره فرمودید که آیا این به تازگی و توسط حضرت امام ابداع شده و مطرح شده یا قبل از ایشون هم کسان دیگری هم به این مسئله توجه کردند و مطرح فرمودن. خب من راجع به قسمت دومش یه اشاره‌ای بکنم که از زمان غیبت کبرای ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این مسئله که وظایف امام معصوم رو در اداره جامعه اسلامی چه کسی عهده‌دار خواهد شد در زمان غیبت، این مسئله سوال مطرح بوده برای مردم و برای فقها و علمای اسلام به خصوص، و در پی پاسخ این از میان منابع اصیل اسلامی بوده. به عنوان مثال اگه بخوام فقط اشاره‌ای بکنم، بزرگترین فقهای قرن چهارم هجری از قبیل شیخ کلینی، ابن جنید اسکافی، حسن ابن ابی عقیل و شیخ صدوق، اینها بزرگانی بودند که روایات رو بررسی کردند به دنبال اینکه در زمان غیبت وظیفه شیعه در امور اجتماعی و حکومتی چیست و چه کسی عهده‌دار این مسئله شده، و مسئله ولایت فقیه رو با تعابیر بهش اشاره کردند. البته در طول زمان تعابیری که برای این مسئله به کار رفته متفاوت هست. گاهی به عنوان حاکم جامع و شرائط بهش اشاره شده، گاهی به عنوان سلطان اسلام، یعنی کسی که سلطه داره در جامعه، حکومت داره و از جانب اسلام به این امر موظف شده. به عنوان ولایت عامه، ولی امر، ولی مسلمین، فقیه امین، نائب امام زمان و تعابیر از این قبیل، این مسئله رو اشاره فرمودن و در آثار خودشون بهش پرداختن. از فقهای قرن پنجم هجری شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ